سلام مجدد به عزیزان. قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم، خوشبختانه بینندگان عزیز انقدر به قولم طور که عرض کردم مثل عقاب به اصطلاح اگه اشتباهی من بکنم به اصطلاح اشاره میکنن. من هفته گذشته موقعی صحبت از شیخ محمد خیابانی کردم گفتم که به دست روس‌ها، به دست تزار، به اصطلاح روس‌های تزاری کشته شد. عزیزی از ونکوور منو تصحیح کرده و میگه که اون ثقت الاسلام بود، کاملا درستی که به دست اونها به دار آویخته شد. شیخ محمد خیابانی بازم به دست ارتجاع کشته شد، منتها به شکل دیگه. این یه اشتباه به اصطلاح تاریخی بود. هر شبت که یکی دیگه، یکی از عزیزان افغان نوشته تو مرتب صحبت از مذهب میکنی، ادیان هستن که در درونشون مذهب وجود داره، نباید بگی. و درست میگه این عزیز، عرض شود که منتها در ایران ما مثلا نمیگیم یارو ضد دینیه، میگیم ضد مذهبیه. یعنی یک کمی به اصطلاح بین به اصطلاح عزیزان افغان و ایرانی بر سر این قضیه، ولی کاملا درسته که به اصطلاح ما دارای ادیان هستیم که در درونشون مذاهب وجود داره. یکی دیگه از عزیزان نوشته بود، یعنی ایمیل برام فرستاده بود که تو صحبت از ملت یهود کردی که نادرسته. کاملا حرف ایشون هم باز درسته، میشود از قوم یهود، میشود از مردم یهود و یا از امت یهود صحبت کردن، ملت یهود. من فکر نمی کنم حتی در خاک اسرائیل اینا بتونن ملتی به وجود بیارن، ولی به هر حال عرض شود که برمی گردم به بحث اصلی. همینطور که عرض کردم در آلمان 170 یا 165 سال پیش مسئله وجود داشته به نام مسئله یهود، برای اینکه یهودی ها رو در حقیقت تبعیض علیهشون قائل بودن. و برونو باور که استاد مارکس صحبت از این میکنه که اگر یهودی ها بخوان حقوقی به دست بیارن، باید دست از مذهبشون بردارن. همینطور که دولت مسیحی پروس اگر بخواد به آزادی برسه، باید دست از مذهبش برداره. بنابراین مسئله مذهبه که باید از میون برداشته بشه، یعنی آزادی مذهب در حقیقت داده بشه به نوعی و به اصطلاح، و یا در حقیقت یهودیا از مذهبشون یا از دینشون دست بردارن. مارکس بهش میگه اینطور نیست. اتفاقا اگر آزادی مذهبی به وجود بیاد، مذهب تازه شکوفا میشه. و بعد امریکا رو مثال میزنه در این مقاله، از زبان همیلتون که به اصطلاح اون موقعی انگلیسی بوده که رفته اونجا و تحقیقات عظیمی کرده بوده. عرض شود که عزیزان عرض بکنم این زمانیه که مارکس در کرویزناخ هستش، همینطور که عرض کردم به اصطلاح ماه عسلشه، ولی در این حال هم هگل رو نقد میکنه و همیشه این مسئله درباره مسئله یهود رو می‌نویسه. و در اون زمان کتابای همیلتون، کتابای توکویل، الکسیس دو توکویل و سایر به اصطلاح اونهایی رو که به امریکا رفتن و اطلاعات دست اول از امریکا دارن مطالعه میکنه و از اونجا به اصطلاح نوشته چیزاشو میگیره. میگه که امریکا با اینکه به اصطلاح از نظر هیچ کشوری به اندازه امریکا آزادی مذهبی درش وجود نداره، ولی در این حال مردم امریکا از خشک مقدس ترین و مذهبی ترین مردم دنیا. جالب، این منو به یاد ایران انداخت که در حقیقت در زمان شاه مذهب آزاد بود و مردم از اسلامی ترین مردم دنیا بودن، بعدش که جمهوری اسلامی اومد الان از غیر مذهبی ترین مردم دنیا شدن. یعنی این مسئله کاملا صدق میکنه که شما اگر مسئله آزادی مذهب رو به وجود بیارید، مسئله این نیست که به اصطلاح تونستید مذهب رو از بین ببرید، اتفاقا مذهب تازه شکوفا میشه. در نتیجه حالا بحث مارکس به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. به برونو باور و بعدش هم به فوئرباخ. حالا عرض خواهم کرده که در تزهای به فوئرباخ چجوری برخورد میکنه. میگه که شما مسئله رو واقعا نگرفتید، مسئله اصلا مذهب نیست، مسئله اینه که مذهب چه چیزی مذهب رو به وجود میاره. من به طور خلاصه به اصطلاح مارکس در یک بخش از این مقاله، من همه امیدوارم که عزیزان فرصت بکنن این مقاله، چون یک بار و دوبار خوندن کافی نیست. من خودم که دوباره میخوندمش همین دیروز و دیشب و تازگی داره، آدم هر چند بار که بخونه هنوز تازگی داره مقاله. مارکس دیدگاه برونو باور رو اینطور خلاصه میکنه: ما، منظورش مسیحیان، برای آنکه بتوانیم دیگران را آزاد کنیم اول باید خود را آزاد کنیم. انعطاف‌ناپذیرترین شکل تقابل میان یهودیان و مسیحیان تضاد مذهبی است. چنین تضادی را چگونه میتوان حل کرد؟ با ناممکن ساختن آن. تضاد مذهبی چگونه ناممکن میشود؟ با الغای مذهب. مارکس بهش میگه اینطور نیست، با الغای مذهب شما نمیتونی هم نه مذهب رو از بین ببری و نه مسئله رو حل میکنی. بعد جوابش میده، میگه که به هیچ رو کافی نیست بپرسیم چه کسی باید آزادی دهد و چه کسی باید آزاد شود. یک نقد، عزیزان دقت بکنن، یک نقد باید موضوع سومی را هم مورد بررسی قرار دهد: چه نوع آزادی مورد بحث است. و میگه که بایر چون از طرح مسئله در این سطح عاجز میماند، گرفتار تناقض میشود. و به این ترتیب مارکس به بحث عمقی تازه میبخشد و برخلاف باور که عقیده دارد یهودیان و مسیحیان برای دستیابی به آزادی سیاسی ابتدا باید از مذهب خود و از مذهبی بودن خود دست بردارند، مارکس آزادی سیاسی را به هیچ وجه با مذهبی بودن مغایر نمی بیند. بحث مارکس یه بحث دیگری است که حالا خواهد اومد، که مسئله رو ما نمیتونیم با مذهب و روبنا برخورد بکنیم، با اصل دولت باید برخورد بکنیم. به عزیزان عرض بکنم که حالا دنباله بحث رو میگیرم برای اینکه بیشتر قابل به اصطلاح قابل فهم باشه، قابل درک باشه. مارکس عرض کردم که در جلسات قبل که اولش مذهبی بود، بعدش رومانتیست، به مکتب رومانتیسم میگربه و بعدش تحت تأثیر هگل قرار میگیره و بعدش جزء هگلیان جوان میشه. در این زمان خودش ضد مذهبیه، در حقیقت به همراه هگلیان جوان تحت تأثیر کتاب عرشبت که دیوید شتراوس هستش، که 1835 بیرون اومده، و تحت تأثیر نوشته های فوئرباخ هستش که 1841 بیرون اومده. هگلیان جوان بودن که اینا ضد مذهبی بودن، یعنی در حقیقت با مذهب مبارزه می کردن. مارکس بعدش متوجه میشه که مسئله ما مذهب نیست، مذهب یه مسئله روبناییه، باید به ریشه ها بریم ببینیم مذهب رو چی به وجود میاره. و در نتیجه از اون زمان، یعنی در از سال 1843 عمق میده و از هگل هم جلو میزنه و میگه، یعنی در حقیقت تا اون زمان که به نقد مذهبی شده بود، الان میگه ما از نقد مذهب باید به نقد سیاست برسیم. و میدونیم که بعدش در 15 سال بعد، موقعی که تئوری ارزش اضافی رو کشف میکنه، از نقد سیاست به نقد اقتصاد میرسه، یعنی به ریشه قضایا پی میبره. بنابراین تفکر مارکس در حقیقت پله پله میره بالا، یک باره به اصطلاح چیز نمی رشد نمی کنه. بنابراین میگه که از جمله عرض شود که در امریکای شمالی که آزادی مذهب به طور کامل وجود داره، مردم امریکا از خشک مقدسترین در حقیقت چیزا هست. به این ترتیب مارکس که از زمان فعالیت در راینش سایتونگ صف خود را از بقایای هگلیهای جوان ضد مذهبی جدا کرده بود، در اینجا به شکافتن دلیل آن می پردازد و بحث خود رو، بحث خودش رو از الهیات و نقد مذهبی به نقد مسائل ملموس و واقعی دنیوی می کشاند. یعنی به جای اون که معضل جامعه رو معضلی مذهبی ارزیابی بکنه، به عکس کوتهبینی مذهبی رو ناشی از کوتهبینی در مسائل دنیوی می بیند. یعنی دولت رو ما باید چیز بکنی و نه مذهب رو، و با برخوردی تاریخی بحث را قدم به قدم پیش میبره. و چنین که گفته شد در امریکا که صاحب آزادترین دولت است، در اون زمان مردم از خشک مقدسترین مردم دنیا هستند. عرض شود که حالا تا اینجا بنابراین مسئله مارکس عبارت از اینه که میگه که ما اگر آزادی فقط سیاسی، یعنی به اصطلاح آزادی مذهب بدیم، از نظر سیاسی مذهب رو از بین نمیبریم، و آزادی سیاسی در حقیقت آزادی سرمایه است، ما باید یک قدم جلوتر بریم و به آزادی انسان برسیم. از اینجاست که در حقیقت مارکس از هگل جلو میزنه، برای اینکه هگل در حقیقت طرفدار سرسخت دولت بود، در حالی که مارکس میگه که ما باید دولت رو و سیاست رو از صحنه وجود جامعه ورداری. عزیزان دقت بکنن که این نوشته ها نمیتونسته در شوروی سابق اصلا چاپ بشه واقعا، برای اینکه این دیدگاهی که مارکس داره اصلا مغایرتش 100% با اون چیزی که در شوروی میگذشته داره، که میگه مسئله ما مذهب نیست و مسئله دولتی که باید از میان برداشته بشه، یعنی در روابط اجتماعی اصولا سیاست باید از بین بره. سیاست یعنی چه؟ سیاست یعنی برتری یا به اصطلاح هژمونی یک طبقه بر طبقه دیگر که اعمال میشه در اثر اونه که سیاست. این هژمونی باید از بین بره و دولت به طرف پژمردگی و زوال بره، که ما میدونیم عکس این در شوروی سابق صورت گرفت. ولی به هر حال اصل قضیهش از اینجاست که به اصطلاح به این نتیجه میرسه که تفاوت بین آزادی سیاسی و آزادی انسانی، یعنی آزادی اجتماعی وجود داره. اولین بار در این مقاله درباره مسئله یهود در حقیقت این مسئله رو مطرح میکنه. در بخش دوم مقالش برمیگرده و میگه که خب حالا مسئله یهود واقعا چی هست؟ حالا در جواب میده به هر شود که به برونو بار. مارکس وضعیت یهودیان را از نظر تاریخی به عنوان نماد جامعه بورژوازی قدم به قدم میشکافه و میمیسه اینطور: یهودی واقعی، یهودی سکولار و نه یهودی طرفدار سبت. سبت عزیزان میدونن روز شنبه رو میگن سبت، که به اصطلاح تعطیلیه به اصطلاح مردم یهوده. یهودی واقعی، یهودی سکولار و نه یهودی طرفدار سبع را که مورد نظر باور است، بلکه یهودی عادی را در نظر بگیریم، راز یهودی را در مذهب او جستجو نکنیم، بلکه راز مذهب او را در یهودی واقعی بجوییم. بنیان غیر مذهبی یهودیت چیست؟ نیاز عملی و نفع شخصی. موقعی که مارکس این مقاله رو نوشت به ضد یهود بودن متهمش کردن، در حالی که مارکس به سازمانهای یهودی کلی به اصطلاح چیز میکرد، کمک میکرد و از یهودیان حمایت میکرد و به هیچ وجه نمیتونستن و نتونستن به اصطلاح برچسب ضد یهودی بهش بزنن. ولی به اصل قضیه پی برده مارکس، برای اینکه بیش از هر کس خودش و پدرش میدونستن که بنیانگذار سرمایه داری یهودیا بودن از قرون وسطا، و در حقیقت انگیزه واقعی اون چیزی که بهش میگه یهودیت یعنی سرمایه داری چیه؟ نفع شخصی و سود طلبیه. مذهب دنیوی یهودی چیست؟ کاسبکاری، خدای دنیوی او چیست؟ پول. در واقع حالا یه نقل قول خواهم آورد که پول اصولا یعنی چه و چرا ریشه تمام این قضايا برمیگرده به پول و چرا یهودیت یعنی سرمایه‌داری بنیانگذار روحیه نفت طلبی، سودجویی، کاسبکاری و نفع فردی و شخصیه. درسته، مردم یهود بنیانگذار این قضیه بودن، یعنی به وجود آورنده در حقیقت سرمایه‌داری بودن از قرون وسطا، برای اینکه تمام در به اصطلاح در مسئله بازرگانی و بسا تجارت بودن و نه تولید، برای اینکه حق به اصطلاح به دلیل تبعیضی که علیهشون قائل می شدن مشکل بود براشون که اصلا وارد تولید بشن، در نتیجه واسطه‌گری بوده کارشون و هدف و بنیان و فکرشون از ابتدا سود شخصی، انباشت سرمایه و پول بوده. و اینجا موقعی که مارکس صحبت از یهودیت میکنه یعنی سرمایه داری. بسیار خوب، بنابراین آزادی زمان ما آزادی از کاسبکاری و پول، یعنی آزادی از یهودیت عملی و نه مذهبی، از یهودیت عملی و واقعی خواهد بود. مسئله مذهب نیست، مسئله پوله، مسئله نفع شخصیه، مسئله سرمایه‌داریه. آن سازمان اجتماعی که بتواند پیش شرط‌های کاسبکاری و بنابراین امکان کاسبکاری را از میان بردارد، موجودیت یهودیت را ناممکن می‌سازد. در آن صورت آگاهی مذهبی او مانند غبار رقیقی در هوای واقعی و حیات بخش جامعه رنگ خواهد باخت. عزیزان، مارکس در اون زمان خودش به عنوان یک کلمی، به عنوان یک یهودی جد اندر جد، ریشه قضیه رو در میابه. و در اینجا منظور مارکس، اینو خودم اضافه کردم، از یهودیت آشکارا روحیه سودجویی، خودپرستی و نفت‌طلبی شخصی سرمایه‌داری است. مارکس برخلاف بائر راه حل مسئله یهود رو اینطور می‌بینه. عزیزان، الان به آنچه که از ماه سپتامبر به این طرف و مخصوصا چند هفته گذشته در وال استریت گذشته، به آقای میداف، به آقای لارن سامرز، به آقای رام امانوئل، به آقای رابرت روبین، به آقای جورج سوروس و تمام اینها نگاه بکنن که اینا کیان و واقعا چطور مارکس 165 سال پیش اینا رو تشخیص داده بوده که مسئله یهودیت مذهبش نیست، مسئله روحیه سرمایه‌داری، یعنی مسئله سودجویی و نفع طلبی شخصی و به اصطلاح به قیمت نابودی نه تنها حالا مردم فلسطین، تمام بشریت، اصلا براشون مطرح نیست. مارکس برخلاف بائر راه حل مسئله یهود رو چنین می‌بینه: بنابراین در یهودیت حضور یک عنصر ضد اجتماعی عمومی و معاصر را تشخیص می‌دهیم که تکامل تاریخی آن، تکاملی که یهودیان به آن به جنبه زیانبارش افزودن، در حقیقت فقط یهودی ها رو چیز نمی کنه. در اینجا میگه منتها یهودی ها به این جنبه زیانبار ضد اجتماعیش افزودن، به اوج کنونیش رسیده تا حدی که فروپاشی آن ناگزیر باید آغاز شود. در تحلیل نهایی آزادی یهودیان آزادی نوع بشر از یهودیت است، یعنی از سرمایه داری. به این ترتیب مارکس با پیشی گرفتن از پیشروترین هگلی های جوان، نقد خود را از جنبه مذهبی به جنبه دنیوی و واقعی جامعه می کشاند. و جامعه مدنی بورژوایی و نظام و نظام سرمایه‌داری و نه مذهب یهود رو. عزیزان دقت بکنن، اونهایی که در حقیقت ضد یهودن ولی با صهیونیسم کنار میان، اینا آدمای بسیار حتی خطرناکتر از خود صهیونیستا میتونن باشن. مسئله مذهب یهود نیست، بلکه باید ببینیم ریشه های دنیویش چیه. یعنی سرمایه داری را ریشه اصلی معضل بشریت میبیند. مارکس در دنباله مقاله خود شرح میده که چگونه یهودیان از پیشتازان موفق نظام کنونی جهان بودند و چگونه از طریق پول و ثروت خود بر سیاست های اروپا اثر عمیقی گذاشتند. در بعضی از مقالات شرح میده که چطور خانواده روتشیلد با آنکه از نظر مدنی و از نظر سیاسی حقوق مدنی و سیاسی نداشتن، خانواده روتشیلد، ولی تمام پادشاه های اروپا رو با پولش خریده بود خانواده روتشیلد، که بعدش هم اسرائیل رو به وجود آورد با پولش خانواده روتشیلد. این مسئله مذهب نیست، مسئله ثروت و پوله. هر شبت که جالب اینه که بعدش در همین مقاله مارکس توضیح میده، میگه که آقای برونو باور از یهودیان میخواد که دست از مذهبشون بردارن. ایشون متوجه نیست که مسیحی ها تازه دارن یهودی میشن، یعنی سرمایه داری رو دارن میپذیرن. بنیانگذاران و پیشتازان سرمایه داری قوم یهود یا مردم یهود بودن، برای اینکه از قرون وسطا در کار داد و ستد و بازرگانی و تجارت بودن و انباشت سرمایه. تازه حالا میگه اروپایی ها دارن ازشون یاد میگیرن، دارن سرمایه، یعنی یهودیت رو دارن میپذیرن. اون وقت این داره به یهودی ها پیشنهاد میکنه که دست از مذهبشون بردارن. حالا در ایران تازه آقایان دارن یهودی میشن، یعنی در حقیقت راه و روش سرمایه داری رو دارن یاد میگیرن و انباشت سرمایه رو. بنابراین باید ما به اصطلاح این، حالا چون من هفته گذشته در برابر بعضی از ضد مذهبیایی که اسم خودشون رو چپ میذارن صحبت کردم، فقط در اینجا نیست که با برونو باور مارکس صحبت میکنه و بهش انتقاد میکنه که تو فقط به روبنا و به مسئله به اسلام مذهب برخورد میکنی، در حالی که باید ببینیم که مذهب رو چه چیزی به وجود آورده و پایه‌های دنیوی مذهب چیان. یهودیت یعنی سرمایه داری، پول و در حقیقت نفع طلبی شخصی و غیره و غیره هستش که این رو به وجود میاره. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم که کل این فاجعه عظیم فلسطین چرا، حالا همه اینا ما رو به کجا میرسونه و چطور مسئله فلسطین تبدیل به گره بزرگ مسئله بشریت شده، برای اینکه صهیونیست‌ها درش دست دارن و صهیونیست‌ها الان هم حاکم بر امریکان، هم حاکم بر انگلیسن، هم حاکم بر فرانسن و به طور کلی سرمایه‌داری جهانی هستن. یعنی یهودیت یعنی سرمایه‌داری در حقیقت باعث و بانی تمام این جنایات، و اینا حاضر نیستن که مسئله مذهبشون نیست. قرنها در حقیقت مردم فلسطین یعنی اعراب و یهودیان در خاک فلسطین مثل برادر و خواهر با هم دیگه زندگی کردن و هیچ مسئله بینشون نبوده و در این سرزمین در حقیقت از تمام نعمش استفاده کردن. از چه زمانی این اختلاف وجود و الان دشمن خونی هم دیگه شدن؟ از زمانی که کلونی های اروپایی در اونجا تشکیل شد و اروپایی ها بنابراین مسئله مذهب نبوده. مسئله اینه که میخوان اونجا رو اشغال بکنن، بر تمام منطقه تسلط پیدا بکنن و با تسلط بر اون منطقه بر تمام جهان در حقیقت، یعنی شیر نفت به دستشون بیفته و از طریق شیر نفت بتونن هم اروپا، هم چین، هم ژاپن و غیره و غیره رو کنترل بکنن. مسئله بر سر اونه. مسئله در حقیقت از طریق فقط مذهبی یا مسئله به اصطلاح چیز ضد یهود بودن و غیره و غیره حل نخواهد شد. انتی سمیتیسم به هیچ وجه. اونایی که به اصطلاح ضد یهود هستن در حقیقت میتونن دشمن انسان هم باشن. مسئله صهیونیسمه و صهیونیسم بخشی از این سرمایه‌داری جهانیه که زیر کنترلشه و دوباره بر میگرده، کل مسئله بر میگرده به نظام جهانی که به اصطلاح حاکم بر اینه. من از این مسئله استفاده میخوام بکنم که چه ارتباطی پیدا میکنه موقعی که مارکس میگه مسئله پوله، مسئله سودجوییه، مسئله نفت طلبی شخصیه که ریشه کل این قضایا رو تشکیل میده. یعنی در حقیقت حالا دوباره برمیگردم به یه مسئله دیگه، برای مسئله یهود سه راه حل پیدا میشه در اون زمان، یعنی سه پیشنهاد میشه. یکی پیشنهاد برونو باور که یهودیان از مذهبشون دست بردارن. مارکس میگه این راه حل نیست، راه حل عبارت از اینه که سیستم باید عوض بشه. ولی غیر از مارکس یه نفر دیگه هم بوده که اونم یه راه حل دیگه داشته و اونم موزس هس بوده که در حقیقت از معلمای اونم مارکس بوده. موزس هس کسیه که در حقیقت سوسیالیسم رو یا فکر سوسیالیسم یا کمونیسم رو میاره به آلمان از فرانسه و جد اندر جد اون هم یهودی بوده، کلمی بوده. موزس هس، موزس هس با اینکه در دهه 30 و 40 سوسیالیسم رو به آلمان میاره و هم انگلس و هم مارکس هر دو تحت تأثیرش قرار میگیرن و گرایش پیدا میکنن به سوسیالیسم، در 1960 یا 66 کتابی میمیسه از روم تا اورشلیم. در حقیقت اولین صهیونیست ما فکر نکنیم که تئودور هرتزل بوده یا بنگوریون بوده، به نظر من موزس هس بوده که حل مسئله یهود رو در این میبینه که یهودی ها همه باید در خاک فلسطین جمع بشن. اونم یه راه حل بوده که الان در حقیقت میشود گفت چرچیل و لوید جورج شاید دیدگاه خودشون رو از موزس هس گرفتن. موزس هس بعدش تبدیل به یه آدم مرتجع و در حقیقت نوکری و سرسپردی دولت پروس رو میپذیره. بنابراین سه تا مسئله بوده در اون زمان، یکی مسئله حل مسئله یهود، یکی برونو باور پیشنهاد میکرد، یکی آقای موزس هس پیشنهاد میکرد که الان پیاده شده و بعدن البته صهیونیست ها نقشه این رو کشیدن که از نیل تا فرات و یا از صحرای سینا تا رودخانه لیتانی، ولی از اون زمان مطرح بوده. یکی هم راه حل مارکسه که باید این سه تا راه حل رو ما بشناسیم. نظر خود من اینه که راه حل مارکس درسته. تا زمانی که نظام سرمایه‌داری وجود داره این گره به غایت وحشتناک مسئله فلسطین حل نخواهد شد. اسرائیل به جنایاتش ادامه خواهد داد، امریکا به جنایاتش ادامه خواهد داد، کشورهای عربی مرتجع صداشون در نخواهد اومد و یا سرسپردگی امریکا رو خواهند پذیرفت و اروپایی‌های متمدن کاملا ساکت میمونن و یا کمک میکنن به این جنایات. مسئله عمق داره، مسئله به همین سادگی نیست و باید به این دلیله که الان خوندن این مقاله مارکس، من نتونستم همشو بخونم، عزیزان اگر بتونن مقاله بسیار پر اهمیت و عمیقیه و یکی دو بار خوندن کافی نیست، ولی من یه مقدار به اصطلاح 15 سال میرم جلو در زمانی که مارکس گروندریسر رو نوشته و در اونجا در حقیقت برای اولین بار تاریخ پول رو باز میکنه. به قدری دیدگاهش به نظر من علمی و دقیق و عمیق راجع به پول که برمیگرده به این که نظام سرمایه‌داری و یهودیت یا سرمایه‌داری ریشه هاش در کجاست و چجوری به وجود اومده. پول از زمان از دوران کهن بوده، حتی در جوامع اولیه به صورت گاهی قد چرم بوده، گاهی قد نمک بوده، گاهی قد گاو بوده، گاهی قد عرض شود که و چیزهای دیگه. بعدش البته فلزات گرانبها مثل طلا و نقره و مس، مس هم بعدش به اصطلاح چیز میشه و پول سکه زده میشه، شاید برای اولین بار در بین النهرین، و پول رایج به وجود میاد. ولی تا زمان شروع سرمایه‌داری در حقیقت وسیله تبادل بوده، وسیله تبادل بوده، یعنی در حقیقت انسان بر پول حاکم بوده، وسیله بوده تو دست انسان، و یکی دیگه هم وسیله بوده برای تعیین ارزش یه چیزی، برای اینکه موقعی که تبادل به اصطلاح یه چیزی برای فروش ساخته میشه، یعنی به خاطر ارزش مبادله‌ای و نه ارزش مصرف ساخته میشه، باید ارزشش معین بشه. که خب شما موقعی که مثلا یه خرگوش رو، حالا مثالایی رو که فرضاً مثلا آدم اسمیت در ثروت مللش میزنه، میگه که تو چند تا خرگوش رو با یه خز به اصطلاح چیز میکنی، تبادل میکنی، حسابش اینجوریه که برای اینکه یک خز رو شکار بکنی چقدر وقت میذاری، برای اینکه خرگوش رو شکار بکنی چقدر وقت میذاری، بر پایه زمان کاره، بر پایه زمان کار، یعنی تئوری به اصطلاح ارزش بر پایه کار. آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش اینو چیز میکنه، هیچ وقت نمیاد یه کسی دو تا خرگوش رو، هر شب که یه خرگوش رو با یه خز چیز بکنه، برای اینکه شکار خز بسیار مشکل تره و وقت بیشتری میگیره. و به همین ترتیب بنابراین پول در وسیله برای تعیین ارزش هم هست. ولی بعدن که نظام به اصطلاح تولیدی پیشرفت میکنه و بیشتر فراورده ها به صورت کالا و با هدف فروش و با هدف ایجاد ارزش مبادله ای در حقیقت تولید میشن، پول یک ویژگی دیگه و یک خاصیت دیگه هم پیدا میکنه و اون اینه که وسیله انباشت میشه. از اینجاست که پول از اصل خودش جدا میشه، دیگه وسیله تبادل نیست، دیگه وسیله تعیین ارزش نیست، بلکه خودش یک به اسلام موجودیت مستقل پیدا میکنه، وسیله انباشت میشه و موقعی که انباشت شد میخواد کار دیگران رو به کار بگیره و در حقیقت ارزش افزایی بکنه، ارزش افزوده درست بکنه و دست به استثمار دیگران بزنه. حالا اولین کسانی که در حقیقت انباشت سرمایه در جوامع، اولیه که نبوده، تقریبا هیچ نبوده، در جامعه بردهداری و در جامعه فئودالیسم، به قول مارکس میگه که اصلا نقشی نداشته سرمایه تجاری، فقط در لابلای جامعه و در خلال فرجش به اصطلاح، یعنی در به اصطلاح گوشه و کنارهاش چیز بوده، که یه زمانی فنیقیان بودن، یه زمانی هندیان بودن، ولی در قرون وسطی بیشتر یهودیان بودن که در حقیقت در کار داد و ستد و تجارت بودن و برای اولین بار یک قشر یا به اصطلاح یک رسته جدید به نام تجار محترم به وجود میارن از طریق خرید و فروش، ارزان خریدن و گران فروختن. این در حقیقت باعث انباشت سرمایه میشه. پول به عنوان نماینده مادی عام ثروت در حقیقت، نماینده عام ثروت، فرضاً یه ساختمون یه ثروته، یه اتومبیل یه ثروته، یه هر چیزی رو که در نظر بگیریم این یه ثروته، ولی پول نماینده عام ثروت، یعنی تو با پول همه اونا رو میتونی به دست بیاری، نماینده عام ثروت میشه پول. به منزله ارزش مبادله فردیت یافته. یعنی چه؟ ارزش مبادله هم میتونه خودش مستقل فردیت پیدا نکنه، مثل یه کالا که در حقیقت میبرن و به اصطلاح مصرفش میکنن، ولی پول در یه زمانی میرسیم که یک موجودیت مستقل و فردیت پیدا میکنه. باید مستقیما موضوع و هدف فراورده کار عام و کار همه افراد بشه و کار باید در یه مرحله مستقیما ارزش مبادله ای یعنی پول تولید بکنه. یعنی در حقیقت از خرید و فروش کالاها باید پول به وجود میاد، یعنی در حقیقت اون ارزش افزوده ای که درش به اصطلاح به کار رفته این باید تبدیل به پول بشه و از این رو باید به صورت مزدی باشن. ثروت تنها هنگامی که به شکل عام خود یعنی پول در می آید قادر است انگیزه تمامی افراد برای رسیدن به ثروت باشد. می خواهم اینو عرض بکنم که مارکس در این حال که چنین نقدی از سرمایه داری، از یهودیت و از نظام سرمایه داری می کنه، در یه دوره خاصی از تاریخ لازم، مفید و ترقی خواه می دوندش. عزیزان حالا دقت بکنن، باید برای اینکه پول وسیله عام ثروت بشه باید کار به صورت کار مزدی در بیاد. ثروت تنها هنگامی که به شکل عام خود یعنی پول در می آید قادر است انگیزه تمامی افراد برای رسیدن به ثروت باشد، حتی کارگرا. ولع همگانی برای کسب ثروت اگر بخواهد سرچشمه عام ثروت باشد، ناگزیر باید دائما ثروت‌های جدیدی بیافریند. هنگامی که کار به صورت مزدی باشد که هدف مستقیم آن پول است، در این صورت ثروت عام دیگر رسماً هم هدف و هم موضوع آن می شود، یعنی هم هدفشه و هم وسیله‌ای که می تونه دیگران رو به کار بگیره. پس پول که هدف بود، یعنی در دوران ما قبل سرمایه‌داری، اکنون وسیله تلاش عام می شود. اینو دنبال من میکنم که ببینید اینجا چطور به اصطلاح نظام سرمایه‌داری رو میگه که موقعی که پول یک چنین تبدیل به وسیله ثروت عام و تبدیل به وسیله انباشت میشه و مردم با پول نه تنها یک یا چند کالا، هر کالایی رو میتونن به دست بیارن، بنابراین وسیله تلاش عام هم میشه که همه میخوان به پول دسترسی پیدا بکنن برای اینکه به همه کالاها بتونن دسترسی پیدا بکنن. همه برای دستیابی به نماینده عام ثروت به تولید ثروت میپردازن. سرچشمه واقعی ثروت در اینجاست، یعنی در کار مزدی است. وقتی که هدف کار تولید فراورده خاصی برای پاسخگویی به نیازهای خاص فردی نیست، موقعی که کسی در کارخونه یا در جایی چیز میکنه مسئلهش به اصطلاح ارزش مصرف نیست، اینی که نیاز یک کسی رو برطرف بکنه، برای ایجاد پوله مسئله ارزش، بلکه هدف کار به دست آوردن پول و ثروت در شکل عام آن است که کارگرم حتی چرا به اصطلاح از پول بیشتر خوشش میاد تا جنس بهش بدن، برای اینکه با پول اولا هر جوری که دلش میخواد خرجش میکنه، در حالی که یه برده فرزند موقعی که غذا بهش میدادن یا مسکن کاری باش نمیتونست بکنه، در حالی که کارگر پولش رو آزادانه میتونه هر کاری که دلش میخواد میتونه باش بکنه. و این از اون چیزایی که انگیزه در سرمایه‌داری حتی در کارگر به وجود میاره. در این صورت اولا تلاش فرد حد و مرزی نمیشناسد. کار، عزیزان دقت بکنن، موقعی که پول در حقیقت تبدیل به ثروت عام و وسیله انباشت میشه، حتی کارگرها فکر میکنن که اگر به جای یه شیفت یا مثلا 8 ساعت در روز کار بکنن 16 ساعت میتونن انباشت بکنن، پس انداز بکنن و خودشون هم ثروتمند بشن و بعد خودشون هم فرضاً تبدیل به یه سرمایه‌دار کوچک میشن بشن و در نتیجه انگیزه عظیمی درشون به وجود میاد. و این در این صورت اولا تلاش فرد حد و مرزی نمیشناسد و کار بی اعتنا به شکل‌های خاص هر شکلی را که در خدمت هدف مذکور باشد میپذیرد. و این ببینید چه قدرت ابداع و ابتکار و اختراعی به وجود میاره. آقای ادیسون چطور برق رو کشف میکنه، یا عرض شود که سایر به اصطلاح چیزای اختراعات و اکتشافات و اینا، در حقیقت این انگیزه به دست آوردن پوله. بنابراین جنبه مثبت داره. این رو مارکس به دقت تشخیص داده و به همین دلیل که نظام سرمایه‌داری رو در ابتدا و در دوران شکوفاییش در حقیقت کلی ستایش میکنه و میگه که این لازمه، در حالی که فرضاً سوسیالیست‌های تخیلی به هیچ وجه از ابتدا محکوم میکردن به اصطلاح چیز رو، حتی باکونین یعنی به اصطلاح آنارشیست‌ها هم همینطور و عرض شود که طرفداران رابرت اوون، در حالی که مارکس بهش دو اختلاف اساسی مارکس باشون داشت. یکی اینه که ما یک باره نمیتونیم سرمایه‌داری رو از بین ببریم، این یک مرحله ایه که باید طی بشه. دوم اینه که به طور کلی از نظر سیاسی هم ما میتونیم و بخشی از به اصطلاح بورژوازی ترقی خواه که خودش همکاری میکرد، باید همکاری بکنیم برای اینکه بقایای فئودالی از بین برن و بعدش اینها رادیکالیزه بشن. بنابراین در حقیقت مارکس به اصطلاح جنبه های ترقی خواهی برای سرمایه‌داری در مرحله معینی، منتها میگه این تبدیل به یه بلایی به جان بشریت میشه که شده. و ثانیاً شوق به کار جنبه ابداعی پیدا میکنه و اشیاء تازه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و غیره میآفرینند، که این ریشه ابداعات، اختراعات دورانش و چیزای دوران سرمایه‌داری، در حالی که در وجود حالا چرا ولی پول بانکه باعث شکوفایی سرمایه‌داری میشه، چطور بردهداری رو از بین برد؟ پول باعث از بین رفتن بردهداری. حالا خیلی‌ها فکر میکنن که ابراهام لینکلن بردهداری رو از بین برد. ابدا اینطور نبوده. در حقیقت از قرن 16 هم به بعد، موقعی که مقادیر عظیمی طلا وارد اروپا میشه از امریکا، پول در حقیقت به همه کالاها قیمتشون میره بالا، برای اینکه مقدار عظیمی پول به بازار ریخته میشه. مثل اینکه الان آقای برننکی داره این کارو میکنه. تورم به وجود میاد. در نتیجه برده ها گرون میشن. برده از یه مقدار معینی که گرون شد، شما پروداکتیویتی برده رو که نمیتونی ببری بالا، پروداکتیویتی یه کارگر رو میتونی ببری بالا اگه مزد مزایای بیشتری بهش بدی، و خود کارگر دلش میخواد به حساب 1-2-3 شیفت کار بکنه برای اینکه پول بیشتری به حساب به دست بیاره، انگیزه داره. برده هیچ انگیزه ای نداره، برای اینکه اون چیزی که بهش داده میشه پول نیست و نمیتونه باش کاری بکنه، در حالی که کارگر با پولش کلی کارا میتونه بکنه. بنابراین پول باعث میشه که دوران بردهداری از بین بره، دیگه صرف نداره کسی برده رو بخره، برای اینکه مقدار چیزی که تولید میکنه از مقدار پولی که برای بابت بردهداری است، در حالی که پول باعث شکوفایی نظام سرمایه‌داری میشه. توسعه همگانی صنعت فقط هنگامی ممکن است که هر کار ثروت عام ایجاد کند و شکل خاصی از ثروت را و نه شکل خاصی از ثروت را، و این ممکن نیست برای آنکه مزد فرد به صورت پولی پرداخت شود. این رو میخواستم عرض بکنم، استفاده کردم از این قضیه، حالا اگر شد به اصلاب گروندریسم خواهیم رسید و ببینن عزیزان که چه دیدگاه هایی داره. یک، مسئله مذهب رو چطور مارکس بهش برخورد میکنه و میگه مسئله مذهب نیست، مسئله بسیار عمیق‌تره. دوم، عبارت از اینه که مسئله سرمایه داری و مسئله پول در حقیقت یعنی یهودیت که همون سرمایه داری باشه، برای یک دورانی در حقیقت یک دورانه، برای در دوران شکوفاییش کاملا لازمه و این وضعیت رو، حالا لزومش چیه؟ برای بالا بردن قدرت تولیدی و آماده کردن جامعه برای ورود به یک جامعه نوین. بنابراین هدف ما باید ببینیم که کل این جنایاتی که داره میشه و کل این تبهکاری هایی رو که ما جلوی چشممون میبینیم علتش چیه؟ علتش اینه که دوران شکوفاییش رو نظام سرمایه‌داری پشت سر گذاشته. اون دورانی رو که اینجا ازش مارکس صحبت میکنه، دورانی که در حقیقت پول وسیله عام ثروت شد و این همه انگیزه های قدرتمند نه تنها در سرمایه‌دارا و انترپرنورها، یعنی در حقیقت اونایی که ریسک میکنن و سرمایه گذاری میکنن، بلکه در خود کارگرا این همه بسا انگیزه به وجود آورد. ولی بعدن این نظام دوران شکوفایش رو که پشت سر گذاشت تبدیل به یک بلیه‌ای علیه جهان میشه، همینطور که تکنولوژی هم همینطوره. تکنولوژی خودش فی نفسه، علم و تکنولوژی میتونه یه چیز نجات بخش برای انسان‌ها باشه که الان فرضاً محیط زیست رو ما نجات بدیم، بشریت رو به طور کلی ساعت کارش رو از 8 ساعت به 4 ساعت تقلیل بدیم، ولی در این حال میتونه تبدیل به یک بلیه بزرگی بشه برای هم نابود کردن بشریت و هم محیط زیست که الان داره میکنه این کار رو. بنابراین میخواستم گوشه های از این دیدگاه ها باز بشه که عزیزان حالا در سالهای 1930 ما با یک بحران بزرگ روبرو بودیم و هیتلر و موسولینی رو به وجود آورد. یعنی راه علاجی که پیدا کردن برای رفع اون بحران، همطور که عرض کردم سه تا راه حل وجود داشت. یکی دور در شوروی برنامه 5 ساله پیاده شد، اونا هم دچار بحران بودن و با موفقیت پیش رفت. در اروپا فاشیسم و نازیسم به وجود اومد، هیتلر و موسولینی، یعنی در حقیقت فاشیسم نوع آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، و الان با یک بحران دیگه که در قرن 21 روبرو هستیم که نظر من اینه که از اون بحران بسیار عمیق‌تر و با احتمال قریب یقین طولانی‌تر خواهد بود. حالا دوچار چی شدیم؟ دوچار نوع دیگری از فاشیسم و نازیسم که نوع صهیونیستی انگلوساکسون یا مسیحی صهیونیستی است. اینو ما باید تشخیص بدیم. به دلیل بحران سرمایه‌داری است که این همه جنایت نه تنها در خاک فلسطین، بلکه در عراق، در افغانستان، در سومالی، در پاکستان و سایر جاهای جهان که حالا به کجا اینو میخوان بکشونن ما نمیدونیم. در نتیجه باید به نظر من به ریشه های این قضیه پی برد و در این حال اونهایی که شعار میدند فرضاً در ایران در حال حاضر و این قضایا بهانه به دستشون داده برای اینکه سرکوب بیشتری از مردم ایران بکنن، سر مچ اینا رو ما باید بگیریم. سرکوب هاشون الان همین جنایاتی که در خاک فلسطین میشه به جمهوری اسلامی وسیله میده برای اینکه دانشجوها رو سرکوب بکنه، در اینکه بره نه تنها به دفتر خانم شیرین عبادی حمله بکنه، بلکه خونش، تمام کامپیوتر، همه چیز رو مصادره بکنه. اگر این جنایات در سطح جهانی نبود، جمهوری اسلامی جرأت میکرد از این کارا بکنه؟ یعنی به نفع ارتجاع جهانی در همه جا، برای سرکوب، برای لگدمال کردن حقوق ابتدایی مردم. من این چند دقیقه رو که مونده صرف این میکنم که آلترناتیو ما چیه و باید در فکر آلترناتیو باشیم. آلترناتیو ما باید یک جامعه انسانی باشه که در همین مقاله درباره مسئله یهود مارکس اینو باز میکنه که چطور جامعه سرمایه‌داری فرد رو از جامعه جدا کرده. منافع بین منافع فرد و جامعه شکاف انداخته و هر کسی بین منافع فردیش و جامعه به منافع فردیش فکر میکنه. آقای میداف رو نگاه کنیم، تمام اینهایی رو که در وال استریت بودن، ببینید چه جنایاتی کردن و واقعا صهیونیست ها سهم عظیمی در این قضیه داشتن. میگه دوباره منافع فرد و جمع باید به هم برسن، اینا باید با هم یکی بشه. یعنی به سخن دیگه باید جوهر انسان دوباره به هستی انسان برگرده که از هم جدا شدن و از هم بیگانه شدن. جامعه باید عوض بشه و من در این چند دقیقه بعضی از وجوه چنین جامعه‌ای رو برای عزیزان راجع به سانسور مارکس چی فکر میکرده. برای اینکه ما وجوه مختلف اگه بخوایم بدونیم که سوسیالیسم چیه، خب اینا به ما میگن که شورویتونه دیدیم، چینتونه دیدیم، ویتنامتونه دیدیم. به نظر من دوباره باید برگردیم به سرچشمه ها که چیز اولیه چی بوده. مارکس در اون به اصطلاح هنوز حتی به اصطلاح قبل از اینکه این مقاله رو بنویسه مقاله‌ای راجع به سانسور می‌نویسه، برای اینکه دولت پروس در حقیقت فردریک ویلیام چهارم به قدرت میرسه 1840 و قوانینی راجع به سانسور می‌گذرونه. بعد میگه که ما سانسور رو برداشتیم ولی اونهایی که میخوان بنویسن باید نوشته هاشون متواضع باشه، عرض شود که ساده باشه. بعد مارکس در پاسخ به روش پژوهش که بهش میگن باید جدی باشه و متواضع باشه پاسخ میده در مقررات سانسور. این مقاله رو در سن 23 سالگی می‌نویسه. میگه حقیقت به همان اندازه متواضع است که نور میتواند متواضع باشد و در برابر چه کسی باید متواضع باشد که دولت پروس بهش میگه که آره بنویسید هر چی دلتون میخواد ولی باید متواضع باشه، جدی باشه نوشتتون. بهش میگه به همان اندازه متواضع حقیقت که نور میتواند متواضع باشد و در برابر چه کسی باید متواضع باشد؟ در برابر خودش. حقیقت هم سنگ محک خیش و هم سنگ محک دروغ است. پس در برابر دروغ باید متواضع باشد نوشته. اگر تواضع صفت مشخصه پژوهش است، در آن صورت نشانه آن است که ترس از حقیقت وجود داره و نه ترس از دروغ. و این عاملی است که مرا در هر قدم که به پیش برمی‌دارم دچار دلسردی و یأس میکنه. بعد میگه که قانون به من اجازه نوشتن میدهد اما باید به سبکی بنویسم که متعلق به من نیست. میتوانم چهره معنوی خود را نشان دهم اما ابتدا باید آن را به شکل از پیش تعیین شده ای که دولت تعیین کرده آرایش کنم. کدام انسان با شرفی با چنین گستاخی دچار شرم نخواهد شد؟ بعد فریاد برمیاره علیه دولت پروس، میگه که شما تنوع لذت بخش و غنای پایان ناپذیر طبیعت را میستایید. اگه واقعا توان اینو داشته دولت پروس که بتونه تنوع رو و طبیعت رو بستاید، شما از گل سرخ نمیخواهید بوی لاله دهد. پس چرا روان انسان، این ارزنده ترین گنجینه موجود، باید تنها به یک شکل وجود داشته باشد؟ من بزلگو هستم اما قانون از من میخواهد جدی بنویسم. من نویسنده بیباکی هستم اما قانون به من فرمان میدهد سبک نوشتم متواضع باشد. تنها رنگ قانونی آزادی رنگ خاکستری است، سراسر خاکستری. رنگ خاکستری رو اینو از هگل میگیره. رنگ خاکستری از نظر هگل یعنی بیبو و بیخاصیت و بد، یه چیزی که هیچ رنگی نداره. بعد در دنبالش میمیسه بر هر قطره شبنمی که آفتاب میتابد نمایش پایان ناپذیری از رنگ ها میدرخشد. اما آفتاب معنوی انسان با همه گونه گونی انسان‌ها و تمام حالاتی که انوار این آفتاب را باز می‌نماید، می‌تاباند، تنها باید رنگ رسمی و دولتی داشته باشد. بنیادی ترین شکل روان سرخوشی، شور و نور آن است. اما شما سایه را به تنها پدیده روان تبدیل می کنید. جوهر روان همیشه نفس حقیقت است. اما شما جوهر آن را به چه چیز بدل می کنید؟ به تواضع. و بعد مقالش رو مارکس اینطور پایان میده. عزیزان دقت بکنن که همینطور که عرض کردم چنین مقاله‌ای در شوروی سابق یا در چین و کنونی اصلا نمیتونه چاپ بشه. جرأت اینو نمیکردن که چاپش بکنن و اگرم چاپش میکردن تو پستوهای کتابخونه ها میموند. مارکس در پایان مقاله درباره درمان واقعی سانسور اینطور می‌نویسه: درمان واقعی و ریشه‌ای سانسور لغو سانسوره، چرا که این نهاد در نفس خود چیز پلیدی است و نهادها قدرتمندتر از افرادن. چرا این رو میگه؟ برای اینکه بعضیا پیشنهاد می‌کردن که این تقصیر سانسورچیاست. مارکس بهشون میگه ابدا اینطور نیست. ما به سانسورچیا نباید چیز بکنیم، توهین بکنیم، و این توهین در حقیقت به روزنامه نگارا و یا در حقیقت سانسورچیا و غیره، گرچه اونها هم نقش دارن، ولی میگه که مسئله نهاد سانسور از ریشه و بنیان باید برداشته بشه. بنابراین حالا بحث رو به اینجا میرسونم من که ریشه کل این جنایات چیه و چه نظامیه. باید به نظام برخورد بکنیم. مسئله مذهب نیست، مسئله این قوم یا اون قوم نیست، این دین یا اون دین، این مذهب یا اون مذهب نیست، بلکه یک نظام جهانیه که باید باش در تحلیل نهایی باید باش برخورد بکنیم. و در نتیجه به نظر من همه ماها باید در فکر آینده دراز مدت و همینطور که عرض کردم، من دوباره این شعر رو، روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است، روشنی زاید ز بطن تیرگی، زاده بر زاینده یابد چیرگی. باید ما در فکر این باشیم که از این تیرگی ها بیرون بیایم و به روشنی برسیم. وقت من تمامه. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.